بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و باغ ایمانتون آباد. این آرزوی همیشگی ماست. خیلی خوشحالیم که در این روزها و در این فرصت باقی مانده از ماه شعبان همراه شما هستیم با سمت خدا، که انشاءالله هممون مهیا بشیم و آماده بشیم برای رسیدن به ضیافت پرنور الهی انشاءالله. حاجای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه دارم به همه بینندگان خوب برنامه سنت.
سلامت باشید. خیلی خوب، اینجور که پیداست مطالب خیلی زیاده و فرصت کم، ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو می‌شنویم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. فردا شب طبق پیشبینی منجمین شب اول ماه مبارک رمضان هست.
بح بح.
به نظرم رسید بعضی از مسائل راجع به ماه مبارک عرض کنم. مطلب اول این که اگرچه امسال خوب هم روزها بلنده هم هوا گرم هست، ولی ما بلندترین روزها رو باز نداریم. جاهایی هست که روزهای خیلی بلندتر از کشور ما هست. میدانی در بسیاری از کشورهای اروپایی مخصوصا شمال اروپا الان در ماه رمضان روزها 22 ساعته.
22 ساعت.
بله، 22 ساعت هست و صدها هزار مؤمن اونجا روزه دار هستن. نه یعنی آقا اونجا کسی نیست. نه.
خدا حفظشون بکنه.
بسیارن کسانی که بله 2 ساعت فقط وقت سحر و افطارشون، 2 ساعت بیشتر نیست. و جالب من بگم، یه جوانی رو میدیدم که میگفت من تمام ماه رجب، شعبان و رمضان هر 3 ماه روزه میگیرم تو همین روزهای بلند. بله. بنابراین ولو حالا سخته، اما خب پاداشش انشاءالله بیشتر هست.
انشاءالله.
من یه تقاضا دارم، اونایی که کارهای سنگینی دارن، اگر کارفرماها هستن، یعنی کارفرمایی دارن، از کارفرماهاشون جدا تقاضا میکنیم یه کمی تخفیف بدن در ساعات کار. ببینید، اگر ما معتقدیم خدا جباره، یعنی جبران میکنه، یقین داشته باشید عزیز من، اگر کار ساختمانی شما، کار کارخانه شما، هر کاری که هست، 1 ساعت 2 ساعت شما تخفیف بدید به کارگرها، اگر خدا رو جبار میدانید یقین داشتید خدا جای دیگه
جبران میکنه.
جبران میکنه. اینطور نیست که حالا ما این کارگر روزدار ماه رمضان رو تو همون ساعت بیاریم و بگیم نه آقا میخوایم کار پیشرفت داشته باشه، ما تعهد دادیم باید فلان تاریخ تمام بشه. جدا تقاضا داریم، عرض کردم، اینا باور میخواد، ایمان میخواد. اگر خدا رو جبار میدونیم خدا جبران میکنه.
یعنی کمک کنیم بر روزداری دیگران.
احسنتون. البته ما همینجا یک گلایه بسیار شدیدی هم از دولت داریم. متاسفانه امسال هم ساعت اداری رو تغییر ندادن. من به نظرم به هیچ کجای عالم بر نمیخورد اگر اونا هم 1-2 ساعتی کم میکردن از ساعت اداری کارمندان و کسایی که در مجموعه ادارات و دولت هستن. ببینید خیلی جاها الان وقت نماز و نهار دارن بیش از 1 ساعت. خب این وقت نماز و نهار کجا میره؟ ماه رمضان که دیگه نیست، دیرم نشده هنوز. بازم ما پیام مردم اینه، به نظرم این کار انجام میشه، کار بسیار پسندیده. فضای ماه رمضان به هر ترتیب یک فضای دیگری باشه. دولت هم باور داشته باشه با این 1-2 ساعت زمین و زمان به هم نمیخوره،
اختلال بزرگی ایجاد نمیشه.
ایجاد. اگر پرسنل شما اهل کار باشن تو بقیه ساعات کار میکنن، اگرم میگید نیستن تو اون بقیه. به هر ترتیب این هم یه تقاضایی است. مخصوصا وقتی ما به کارفرماهای شرکت های خصوصی میگیم، میگن آقا دولت چرا این کار انجام نده. اگرم نه کارفرمایی نیست و کارمند دولت نیستیم، خودمون برای خودمون کار میکنیم، خودمون به خودمون یک کمی تخفیف بدیم، یک کمی تخفیف بدیم، ساعات خودمون رو کم کنیم، باز یقین داشته باشیم خدا جبران میکنه، خدا جباره. نگن آقا شکمش سیره، از وضع ما خبر نداره. چرا؟ ما خیلی خبر داریم، اما یک کمی تخفیف بدیم که ماه رمضان روزه سخت نباشه. یاد کنم امام رضوان الله علیه میفرمودن که کسی به ایشون گفته بود که آقا ما ماه رمضان که روزه میگیریم به کارهای دیگه همون نمیرسیم. امام فرموده بود روزه خودش یه کاره، روزه یه کاره. حالا اگر واقعا
دست کم نگیریم،
نگیم آقا با روزه کار دیگه نمیشه کرد، حالا از اون کار دیگه بزنیم، چرا از روزه بزنیم؟ اگر واقعا میتونیم، که خیلی از ماها میتونیم، خیلی از ماها میتونیم، هر کسی میتونه، به هر ترتیب تو این ساعات طولانی و فضای هوایی گرم انشالله ساعات رو یه جوری تنظیم کنیم که به روزه داری موفق
انشالله. نکته از حاجی حسینی و اونم که واقعا آثار و برکات ماه مبارک رمضان رو بدونیم، خودمون براش حساب ویژه‌ای باز میکنیم که این فرصت رو از دست ندیم.
اگر باور اون باورها تقویت بشه. مطلب دوم این که راجع به دخترانی که امسال سال اول تکلیفشون هست،
اینم خیلی
مهمه.
بله.
ببینید اگر توانایی دارن روزه بگیرن، حالا یه کمی مخصوصا پدرها و مادرها فضای استراحت رو براشون آماده کنن، حالا شبا که خیلی بلند نیست، شبا کوتاهه، اگه تا اذان صبح بیدار باشند و بعد از سحری بخوابن، دیگه فکر کنم نزدیکی های مخصوصا دختر خانوما خوابشون خوبه، تحصیلات مدرسه شون هم تمام شده، خسته مدرسه هم هستن، میخوابن تا نزدیک عرض کنم افطار. آره خیلی گرسنگی بهشون فشار نمید. اگر میتونن با استراحت، با غذای مناسب پدر مادرها مراقبت بکنن، محبت بیشتر، مراقبت بیشتر، یه وقتی گفتیم حتی بستگان و فامیل به این دختر خانمای سال اول تکلیفشون التماس دعا بگن، تقبل الله بگن، با این به هر ترتیب اگر میتونن با این شرایط بگیرن. اگر واقعا نمیتونن، تواناییشون ندارن، خب صریح قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 184 وقتی احکام روزه رو قرآن بیان میکنه، و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، هر کس نمیتونه تواناییشو نداره باید کفاره بده. من منظورم این است که با وقتی میگیم تشویق بکنید به این معنا نیست که اگر واقعا قابل تحمل نیست نمیشه تحمل کرد، نه، مگه دختر خانمی حالا ولو سال اول سال دوم تکلیفش هرچی، اما اگر قابل تحمل نیست براش، نه اینکه یکم بگیم ضعف، نه، به هر ترتیب روزه هست و گرسنگی ضعفه، اگر با این استراحت و با غذای خوب و با مراقبت و با اینا نشود، واقعا در توانشون نیست، پدر مادرها اصرار بیش از حد، یعنی اصلا اصرار نداشته باشن اگر توانایی نه. من یه مسئله بگم به نظرم اینو بگذاریم به بیان مسئله دیگه کافیه و روشنه. همه فقها فرمودن که در روزه شرطش این است که برای انسان ضرر نداشته باشه. روزه شرطش این است که برای انسان روزه‌دار ضرر نداشته باشه. سه حالت داره. یه وقت ما یقین داریم روزه برای ما ضرر داره. یک، یقین دارم روزه برای من ضرر داره. حالا یا دختر سال اول تکلیفشه یا بیمار یا هر کس،
یا هر شخص دیگه.
یقین داره. خب این حتما جایز نیست. و اگرم بگیره گناهه. یعنی فردا قیامت وقتی گناهان ما رو می‌نویسن، یکی از گناهان ما روزه ماه رمضان بوده که یقین داشتیم برای ما ضرر داشته
و فکر کردیم که باید بگیریم. آره. این اطاعت
نباید میگرفت. نباید میگرفت. در یه روایتی داریم مثلا مسافر روزه براش جایز نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی در سفر روزه بگیره، ببینید، نه افراد نه تفرید،
آخه میگن دلمون نمیاد.
نه همین، ببینید بعضی الان میگن آقا ما یقین داریم ضرر، ولی من روزه نگیرم دیوانه میشم. خب این الان دیوانه است، نه اینکه مثلا باید تسلیم حکم خدا باشه. امام صادق فرمود اگر کسی در سفر روزه بگیره، مسافری که روزه براش جایز نیست روزه بگیره، حضرت فرمود اگه در این سفر احیانا از دنیا بره، به من امام صادق بگن به جنازش نماز بخون، نماز نمیخونه.
عجب، یعنی طاعت در روزه نگرفتن.
بله، اونی که مسافره و تکلیفش روزه نگرفتنه جایز نیست بگیره. اونی هم که یقین داره برای ضرر داره جایز
نیست.
یه پس تو این سه حالت داره. یه وقت یقین داریم روزه برای ما ضرر داره، جایز نیست. دوم گمان داریم. گمان من این است که روزه برام ضرر داره. 60%، 70%، 80% به ذهنم گمانم این است که روزه، حالا یا از نظر پزشک به این یقین یا گمان رسیدم یا خودم از حالات خودم خبر دارم.
بله.
گمان دارم. 60%، 70% میدونم که روزه. اینم باز جایز نیست. اینم جایز. مرحله سومش، عزیزان خوب عنایت کنن عین عبارت مسئله کم و زیاد نشه. بس یه وقت یقین داریم،
یه وقت گمان داریم.
گمان داریم 60%، 70%. یه وقت نه، از اینم کمتر، احتمالی که موجب خوف، ترس، یه احتمال اغلایی. من احتمال اغلایی قابل توجه دارم ولی شک دارم و یقین ندارم.
بله.
یقین نیست، گمان اون 60% هم نیست، 70%، از اینم کمتره، ولی در حد احتمال اغلایی هست که این روزه برای من خوف ضرر هست، ترس دارم که ضرر داشته باشه، بیماری منو تشدید بکنه یا بیماری برای من ایجاد بکنه.
میترسیم؟
بله، ترسی که احتمال اغلایی باشه.
بله.
در یه حدی که به اغلا بگن آقا این روزه براش جای نگرانی داره، نگرانه، ترس داره، اینم باز جایز
نیست.
پس این وقت یک یقین داریم، دو گمان داریم 60% 70 نه از 60% هم کمتر،
ولی احتمال اوغلایی،
احتمال اوغلایی، خوف، یعنی ترس، نگرانی اینکه روزه برای ما ضرر داشته باشه، اینا باز جایز نیست و اینجا جا احتیاط نیستا. نگم آقا من شک دارم، ولی حالا احتیاطاً روزه میگیرم، نه اینجا احتیاط نیست. اگر میگم نگرانم که روزه برام ضرر داشته باشه، جای احتیاط نیست که احتیاطاً روزه بگیرم.
بله،
این از اون موارد احتیاط نیست. البته فقها باز تذکر دادن، فرمودن ضعف کافی نیست تا ولو ضعف شدید باشه. یه کسی میگه آقا من روزه میگیرم، از بعد از ظهر ساعت 2 به بعد دیگه هیچ کاری ازم بر نمیاد، خب کارشو باید کم بکنه، این مجوز روزه خوردن نمیشه. یه کسی میگه من روزه بگیرم مثلا از 10 صبح به بعد دیگه نمیتونم کاری بکنم، خب بعد استر ضعف ولو ضعف شدیدم باشه، اگر قابل تحمل هست مجوز روزه خاری نیست.
اگه پزشکا بگن چی؟
فرق نمیکنه، یه وقت انسان از کلام پزشک به این اطمینان میرسه، یقین پیدا میکنه، گمان پیدا میکنه، یا مرحله سوم احتمال اوغلا، یا خودش. کلام پزشک هم یه نشانه است، اون تنها معیار نیست. یه وقت آدم میدونه این پزشک بی خود داره میگه، این پزشک از دم هر کی میاد به اونایی که سالم هستن مثلا میگم،
بله،
میگه آقا هیچ کی روزه نگیر، این به درد نمیخوره کلام. معیار این است که انسان حالا یه وقت از کلام پزشک مطمئن میشه و خودش از حال خودش مطمئن. مسئله سوم، خانم هایی هستن که باردار هستن، یا خانم هایی که بچه شیر میدن، خانم هایی که باردار هستن یا بچه شیر میدن و روزه برای فرزندی که در شکم دارن بارداره، برای حملش، روزه برای حملش ضرر داره، یا بچه برای بچه‌ای که شیر میده ضرر داره، یعنی اگر بخواد شیر بده شیرش کم میاد، این بچه باعث ناراحتی این بچه میشه، اینجا باز همه فقها فرمودن خانمی که باردار هست یا شیر میده و این روزه برای فرزندش ضرر داره، اینا هم واجب نیست براشون روزه بگیرن، اینا هم واجب نیست. فقط یک مد طعام، بعدم قضا میکنن بعدها، ولی یک مد طعام 750 گرم گندم در راه خدا اطعام میکنن
برای هر روز،
برای هر روزی و بعدم قضاش سر جای خودش هست. البته حالا این دیگه کمتر پیدا میشه، ولی حالا فرزند اگر کسی پیداشو گفت خانم من بچه تو شیر میدم، شما روزه تو بگی، خب اون باید بچه‌شو بده به اون. اما اگر نه، پس ببینید من اینو باز بدون ابهام عرض بکنم، عذر میخوام از این که تکرار میکنم، یه وقت خانمی هست بارداره یا شیر میده به فرزندش، اگر روزه برای این حملش، برای این بچه‌ای که در شکم داره ضرر داره، یا برای این بچه‌ای که داره شیر میده، یا نه روزه برای خودش ضرر داره،
یا خودش یا بچه‌ش،
آره،
فرقی نمیکنه،
باردار روزه برای خودش ضرر داره یا روزه، فرقی نمیکنه، اینجا مگر ضرر داشته باشه اینام روزه واجب نیست براشون بگیرن و فقط یک متعام کفاره است، بعدن هم قضاشو باید انجام بده. اینم مطلب است. مطلب چهارم که ما هر سال اینو میگیم، سن تکلیف، اگه فردا شب شب اول ماه رمضان باشه، دختر خانمایی که متولد چه سالی باشن باید روزه بگیرن؟
آها، این در واقع کیا به سن تکلیف؟
آره، اینو زیاد سوال میکنن. بله. خوشبختانه در این سالهای اخیر ما تشکرم میکنیم از کسایی که این برنامه رو انجام دادن، تو شناسنامه ها ولادت قمری رو مینویسن.
بله.
مینو الان تماشا 10-15 سال تولد قمری بچه‌ها که به دنیا میان اونا رو مینویسن. عزیزان یه مراجعه بکنن به شناسنامه دختر خانومشون، اگر نوشته دختر خانومشون اول رمضان 1427 به دنیا اومده،
برای دختر خانوم،
برای دختر خانوم
اول رمضان 1427
اینا امسال روزه براشون
واجب
هست، اگر توانایی داشته باشن که احکامش
و قبل اون دیگه در
بابا، بله، اول رمضان یا قبلش،
بله،
از اول رمضان دیگه روزه حتما، یه وقت دوم رمضان، از دوم رمضان روزه براش واجبه، پنجم رمضان، از پنجم رمضان روزه براش واجبه،
20 اون 10 روز آخر،
بله، واجبه. البته بله. پنجم رمضان هم اگر قبل از اذان صبح به دنیا اومده، اگه بعد از اذان اون یه روزم باز دوباره رد بشه. یه بار دیگه عرض میکنم عزیزان، حتما زیرنویسم میکنم، دختر خانم هایی که اول رمضان 1427 یا قبلش، شمسیش هم اگر بخوایم بگیم، البته نیازی نیست شمسی، چون قمری رو خوشبختانه نوشتن توی شناسنامه ها، شمسیش هم دهم مهر 1385 1385
دهم مهر،
دهم مهر
و قبل از اون،
و قبل از اون. این تکلیف دختر خانم ها که خیلی آسان خیلی میتونن نگاه میکنن.
آقا پسرها چی؟
آقا پسرام همینطور. البته اینو من بگم، اگر این که در شناسنامه نمیشن دقیق نوشته باشن، و قدیما اینجوری بود، حالا کمتره،
مثلا 10 روز بعد میرفتن،
نه 10 روز، یه بچه‌ای داشتن، این بچه یه حادثه‌ای پیش میومد از دنیا میرفت، دیگه دوباره شناسنامه گرفته بودن، همینو میذاشتن مال بچه بعدی. این دو سال بعد به دنیا اومده بود، اینو میذاشتن برای اون. اینجوری اگه واقعا این
نه الان تاریخ... اینجوری
آره بود. اگه تاریخ دقیق همین است که ما بود. راجع به پسرام عرض بکنم، اینم سن به اصطلاح تکلیفشون، اگر اول رمضان 1421 قمری، اول رمضان 1421 قمری و قبلش،
بله،
اینا حتما باید روزه بگیرن. از نظر تاریخ شمسی هم باز میگم شمسی نیاز به قمری رو نوشتن، 15 آذر 1379، 15 آذر 1379 و قبلش،
بله.
البته این مال صورتی است که آقا پسرها قبل از این به سن تکلیف نرسیده باشند.
اگر بلوغ،
بله، اگر بلوغ به سن بلوغ از راه‌های دیگه نشانه های بلوغ برشون هست، خب دیگه زودتر از این مکلف شدن و دیگه بحثی نیست. اما اگر به نظر سن باشه، از نظر سنی همین است که ما عرض کردیم.
خدا خیرتون بده.
اینم مسئله چهارم. من تا مسئله پنجم عرض نکردم، چند تا مسئله دیگه میخوام بگم. از بینندگانش تقاضا میکنم که یه کمی بیشتر مسئله مهمیه به نظرم حتما عنایت کنن و موقع اخبار کانال عوض نکنن، هیچ خبری اون طرف نیست. من همه اخبار رو بعدن، آره، همه اخبارم براتون عرض میکنم، بعدن چیز مهمی نیست. من میخوام راجع به مسئله آزادی زندانیان هم یه حرف جدیدی هست که عرض میکنم انشالله. مسئله چندم رسیدیم؟
پنجم.
بله. ببینید فردا شب، شب اول ماه رمضان هست یا نه؟
بله انشالله.
اگر اینطوری که پیشبینی کردن منجمین، فردا شب ماه دیده شد، علما مراجع اعلان کردن که آقا فردا شب اول ماه، که خب هیچ، ما سحر پنجشنبه بلند میشیم و
روزه اول ماه رمضان روزه رمضان.
اگر فردا شب احیانا اعلان نکردن، گفتن هنوز معلوم نشده، تا اذان صبح تا سحر معلوم نشد،
در واقع هلال ماه رمضان دیده نشد،
مشخص نشد، اگر مشخص نشد، میدونید اصطلاحا میگن یوم شک، شک داریم بالاخره آخر شعبانه یا اول
رمضان.
خب یوم شک روزش واجب نیست، اگه آدم یقین نکنه که ماه رمضان رسیده روزش واجب نیست، ولی خب حالا همه روزه میگیرن، چجوری نیت بکنیم؟ این خیلی مهمه. اگر ثابت نشد فردا شب، یا ثابت شد که هیچ، اگه ثابت نشد ما نمیتونیم روزه بکنیم نیت اول ماه رمضان، حتما چون ثابت نشود هنوز اول ماه رمضان.
پس چه کنیم؟
یکی از این دو تا کار. اگر قضا به گردن اون هست، نیت قضا بکنیم، قضا. و اگر خود به خود اول ماه رمضان بود، خود به خود به طور اتوماتیک اول رمضان
روز اول ماه مبارک ما حساب میشه.
اگه قضا بگه، اگرم قضا به گردنمون نیست، روز مستحبی نیت بکنیم، مستحبی نیت بکنیم، باز اگر اول رمضان شد، خود به خود اول رمضان حساب میشه. البته اصلا اگر
نیت روزه قضا بکنیم یا نیت روزه مستحب.
احسنتون. البته اگر وسط روز اعلان کردن که مثلا فرض کنید شب نگفتن، سحر نگفتن، هر وقت گفتن، خب نیتمون رو دیگه
خود به خود منتقل میشه.
آره، خودمون با توجه میگیم نیت روزه ماه رمضان. پس یادمون باشه اگر فردا شب قطعی نشود، ما نمیتونیم نیت روزه اول رمضان بکنیم. اینم یه مسئله پنجم. مسئله ششم، ما از قدیم این مسئله رو مخصوصا برای جوان‌ها میگفتیم. ببینید اگر کسی، خب میدونید وقتی اذان صبح میگن، اذان صبح که انسان وارد اذان صبح میشه، باید غسل واجبی به گردنش
نباشه.
اگر غسلی به گردنشه، آقا خانم غسلی به گردنش هست
تا قبل اذان صبح،
بله، غسلایی که خانم ها به گردنشون هست یا آقایون غسل، اگر غسلی به گردنشون هست، باید غسل واجب رو قبل از اذان صبح
انجام بدن.
خب حالا اگر اومد و ما این غسل انجام ندادیم، مثلا میگم یه جوانی حالا سال اول موقع اذان نتونست به هر جهتی بره غسل بکنه، گو حالا مثلا به هر دلیل نرفت غسل بکنه، یا خانم یا آقا هر چی، اگر نرفت غسل، اگه با این حالت وارد ماه رمضان میشه، این یه کفاره عمد و خیلی سنگین میشه. یه راه حلی فقها گفتن، اگر چه گناه کرده که نرفت غسل، بعد میرفت غسل، حالا نرفت، صبر میکنه، وقت دیگه کمه، 2 دقیقه مونده به اذان صبح، 2 دقیقه که دیگه نمیشه غسل کرد.
بله.
تکلیف تو این 2 دقیقه چیه؟
تیممه.
تیمم بکنه، روزش حداقل دیگه مشکلی نداره.
ولی بعد بره غسل بکنه.
روزشو میگیره، نه دیگه غسلش دیگه هر وقت رفت دیگه تا وقت نمازش وقت داره دیگه. بله. برای نماز دیگه، بعد برای روزه دیگه عجله‌ای نیست. برای نماز هر وقت رفت غسل کرد، برای نمازش بعد.
خیلی خوب.
پس یه بار دیگه من عرض می‌کنم، مخصوصا جوانای عزیز، حالا ان شاءالله پیش نمیاد، اگر پیش اومدی وقت نتونستن غسل بکنن، و وقتی که وقت تنگ شده، یه دو دقیقه مونده به اذان صبح دیگه، الان نمیتونه،
یعنی کلا بی خیال غسل نشه.
نه نه، اگرم بی خیال بشه معصیت کرده، عرض کردیم گناه، ولی حالا این یه گناه، دو تا گناه نشه، روزش حداقل باطل نشه،
تیمم بکنه که روزش باطل نشه.
وقتی زمان کم میشه تیمم بکنه، اون آقا یا اون خانم تیمم بکنه بعد از غسل واجب، مشکل روزش دیگه حل میشه، وقت برای نمازش باید دوباره غسل بکنه.
نماز صبح که میتونه با همین تیمم بخونه؟
نه، برای نماز چون دوباره وقت داره باید غسل بکنه. باید غسل بکنه وقتی وقت داره. عرض کنم که نوعا فقها، مشهور فقها گفتن که همین کافیه، این روزش دیگه درسته، و بعضیا به احتیاط گفتن قضا، ولی مشهور گفتن همین روزه کافی.
خیلی خوب.
مسئله ششمی که باز تقاضا میکنم،
هفتم
در آستانه ماه رمضان، ببینید یه وقتی هم ما گفتیم خیلی خوبه، مخصوصا در آستانه ماه رمضان، ما قبلا گفتیم هر وقت انسان غسل میکنه، غسل بکنه به نیت مافذ ذمه. یکی از اساتید یادم، ایشون همیشه این مسئله رو تو مسائل تذکر میداد. آقا شما که میرین غسل، حالا چرا بگی الان مثلا این غسل معین؟ بگو هر غسلی که به گردن من هست، واجب یا مستحب، هر چی به گردن من،
یعنی با یه تیر چند نشون میزنی؟
بله، در آن واحد. بله. تمام این غسل، مثلا میخوام بگم این وقتی انسان کسی جنوب شده غسل نکرده، حداقل این امشب فردا شب یه غسل از این غسلایی که همه نیت ها رو توش میاره انجام بده،
ذمه‌اش بری بشه.
آره، مثلا مثال ساده بزنم، غسل مس میت یادش رفته، پدرش از دنیا رفته بوده، رفته به بدن پدرش، جنازه پدر میت وقتی سرد میشه قبل از غسل کسی بهش دست بزنه، غسل مس میت
به گردنش،
درسته؟
بله.
حالا اگه همیشه اینجوری غسل، هر چی مافذ ذمه هست، همه این غسل خود به خود، هر غسلی که به گردنش باشه خود به خود انجام میشه، لازمه تو توجه هم نداشته باشه، شما همین نیت میگو خدای من نمیدونم، هر غسل واجب و مستحبی که به گردن من هست با این غسل انجام
خیلی
میشه.
خیلی خوبه
این دیگه. اگر مثلا من مثالی بزنم، خانم ها حالا شاید یکم نگران بشن، نگران نشن، حل میشه با این مسئله. مثلا یه خانمی سقط جنین داشته.
بله.
سقط جنین داشته، اگه فرزندش در به اصطلاح روح درش دمیده شده و سقط کرده، خب این غسل مس میت به گردن این خانم میاد، درسته یا نه؟
بله.
میتی، درسته؟
بله.
یا نه؟ و خانم ها به این توجه ندارن، خب روزهاشون با این حالت اشکال، نماز اشکال داره، کسی که غسل مس میت به گردنش نمازش مشکل داره. اگه ما همیشه تو ما هفته یه بار، هفته دو بار، هفته پنج بار میریم هم ما غسل که میکنیم، غسل جمعه که میکنیم، جمعه ها که حتما.
بله.
نیت کنیم خدایا من که نمیدونم، هر غسلی واجب مستحب، هر چی به ذمه منه، هر چی به گردنه، این غسلم قبل از رمضان انجام بدیم، دیگه همه اینها مشکلش حل میشه.
حالا تکلیف نگرانی چی میشه رو نمازایی که خوندن خانوما؟
حالا با این غسله که حل میشه. خیلی. با این غسله حل میشه، بقیهش هم باید بعدن
انشالله زنگ بزنن دفتر مرزشون بپرسن.
عرض کنم من آقای شریفی، باور بکنید شاید بینندگان تعجب کنن که چرا ما اینا رو میگیم. من دیدم توی رساله، حالا من ساده تر از تو همین تهران، یه جوان هیئتی، البته ماها مقصریم.
بله.
ماها میریم همش سخنرانی و اینا، بر احکام متاسفانه تو جلسات وقتی گذاشته نمیشه. یه جوان هیئتی مقید به مراسم مذهبی همینجا به من میگفت تو تهران، میگفت من تو دو سه سال نمیدانستم اصلا چیزی به اسم غسل جنابت به گردن انسان میاد. این یه مورد. مورد دوم، باز متدینی به من میگفت من سالها سرم غسل میکنم، سر و گردن آخر میشورم.
عجب.
اول سمت راست، بعد سمت چپ، آخر میگم سر و گردن. خب این غسل به فتوای مشهور فقها باطله، تمام نمازاش مشکل پیدا، البته روزه ها نه، نمازها همه باطله، مشکل پیدا میکنه، حجش اشکال. حالا به هر ترتیب در غسل یادمون باشه، اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ، غسل هم که میکنیم به نیت مافذ ذمه.
بسیار خوب. حالا همینجا حسینی من توصیه بکنم دوستانمون، در واقع چه اشکالی داره هر روز مثلا یک صفحه رساله آدم مطالعه
بله.
بکنه، احکام
واجبه.
مطالعه بشه.
مثلا 11 رساله نوشته، احکامی که غالبا به اون مبتلا میشه انسان، واجبه یاد بگیره.
یاد بگیرن. برای برنامه زلال احکام حاجی فلاح‌الزاده خدا خیرش بده، بسیار برنامه خوبی است، حتما دوستان در ایام ماه مبارک هم پخش میشه. دعوت میکنم همینجا که حتما بیننده و برنامه باشید که با احکام روز و احکام ماه مبارک رمضان آشنا بشید. و بله. مسئله آخر.
بله. و اینکه مسئله آخری که به نظرم اینم حالا عیب نداره ما یادآوری داشته باشیم، بعضیا پیش میاد براشون خیلی نگران میشن، هی زنگ میزنن دفاتر مراجع تا جواب. آقا کسی یادش رفت روزه است و یه چیزی خورد،
بله،
روزه باطل
نی.
نمیشه. شما مثلا روز اول ماه رمضان یادتون رفت صرف سر یخچال و یه آب سیری خوردین، بعد یادتون اومد ماه رمضانه، هیچ اشکالی نداره، سهوًا چیزی رو باطل نمیکنه. من مسائل تذکرات خیلی مهمتر از بخش اول دارم، اجازه بدید بریم برای بخش دوم که بینندگان اینا رو گرو نگه داریم برای اینکه بینندگان با ما باشه.
انشاءالله. خیلی خوب، دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید، مشرف بشید محضر قرآن کریم، آیات صفحه 479 مصحف شریف، آیات 21 تا 29 سوره مبارکه فصلت در سمت خدای امروز تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
نصف تاریخ عاشقی آب است، قصه های عمیق و پر احساس، قصه های پر از فداکاری، قصه های عجیب اما خاص، قصه آب چشمه زمزم زیر پاکوبه های اسماعیل، قصه نیل و حضرت موسی، قصه آن گذشتن حساس، قصه حفظ حضرت یونس توی بطن نهنگ در دریا، یا که نفرین نوح پیغمبر بر سر مردم نمک نشناس، قصه ظهر عاشورا، قصه ظهر روز عاشورا، بستن آب روی وارث آن، کربلا بود و یک حرم تشنه، کربلا بود و حضرت عباس. بین افسانه‌های آب و جنون قصه تازه‌ای اضافه شده. بین افسانه های آب و جنون قصه تازه ای اضافه شده، قصه 27 ساله ای از 175 تا قباس. سلام به همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای 8 سال دفاع مقدس. سلام به همه اون 270 کبوتر عاشقی که امروز ساعت 16 میدان بهارستان تشییع پیکرهای نورانی شده. سلام به همه پدرها و مادرهای صبور شهدا. سلام به مادرهای چشم‌برا. سلام به خانواده‌های معظم اونها و سلام به همه شما که سنگ تموم گذاشتید. من تشکر ویژه مخصوص بکنم از همه جوانهایی که تو فضاهای مجازی با این پویش مردمی که راه افتاد خیلی خوب استقبال کردن از شهدا. انشالله شهدا دست ما رو بگیرن. این روزها حالمون خیلی خوبه، چون فضای کشورمون، هوای تهران مخصوصا امروز پاک پاک و معطر به عطر شهدای عزیز و بزرگوار. حاجی حسینی،
من فقط یه جمله بگم. 29 سال اینه که خانواده هاشون 29 سال منتظر بودن و 29 سال خیلیه،
خیلی
کم نیست. امروز مردم تهران هر چی مایه بگذارن جبران یک شب انتظار پدرها و مادرها نخواهد.
چشم انتظاری اونها.
من همین خواستم بگم که 29 سال اینا چشم انتظار بودن، انشالله امروز یه کاری کنن که اون غم 29 ساله حداقل یه کمی اون غم برطرف بشه.
انشالله تعالی. من مطمئنم که امروز مراسم با شکوهی رو انشالله مردم خوب ما رقم خواهند زد، همونطور که این چند روز این اتفاق مبارک افتاد. خیلی خوب حاجی حسینی، وقت در اختیار شما میشنوید.
فرض کنم یه بحثی ما در سه هفته گذشته داشتیم، بحث آزادی زندانیان از طریق کمک‌های مردم. به حمدالله خیلی استقبال شد. آقای شریفی، من بدون مبالغه عرض می‌کنم ما طرح‌های مختلفی تو برنامه سمت خدا داشتیم.
بله.
شاید هیچ طرحی به این اندازه مورد استقبال نبود. باور بفهمید چند وقت، دو سه هفته، من تو کوچه و بازار هر کجا می‌رفتم مردم صدا می‌زدن که آقا اینو چه جوری باید ما کمک بکنیم. به کارشناسای دیگه همینطور مراجعه می‌کردن، چه جوری باید کمک بکنیم. ما تا حالا میگفتیم خود مردم برن این وجوه رو، پولها رو بریزن، پیدا بکنن زندانی ها این بدهکار رو پیدا کنن. اما از بس مردم اصرار کردن که نه، حتما شما یه شماره حسابی بدین، ما دو تا کار به حمدالله دوستان سمت خدا دو تا کار انجام دادن.
الحمدلله.
کار اول این که اجازه ای که از مراجع تقلید گرفته شده بود برای ماه شعبان،
تا پایان ماه شعبان
مراجع تقلید اجازه دادن تا آخر ماه رمضان.
خیلی خوب.
تا آخر ماه رمضان مقلدین مراجعی که من حالا نام مبارکشون یه بار دیگه میبرم اجازه دارن از سهم مبارک امام علیه السلام تا 500 هزار تومان، اگر بیشتر بخوان باید اجازه بگیرن از دفاتر مراجع، دفتر آیت الله عظمای مکارم شیرازی. من دیگه مطمئنم عزیزان به کلام ما اطمینان دارن. دیشب اتفاقا خود آیت الله عظمای مکارم خیلی مورد محبت قرار دادن ما رو و گفتن شما توفیقات زیادی دارید. گفتن به دعای آیت الله عظمای مکارم شیرازی، آیت الله عظمای صافی گلپایگانی، آیت الله العظمای سیستانی، که خب معمولا ما همه این موارد رو با دفتر قم با نماینده ایشون حضرت الاسلام و المسلمین حاجی های شهرستانی هماهنگ میکنیم، همه این موارد که نماینده تام الاختیار ایشون هستن، حضرت آیت الله العظمای وحید خراسانی و حضرت الله العظمای شبیری زنجانی، 500 هزار تومان از سهم امام علیه السلام. البته در جرائم غیر عمد، قبلا گفتیم زندانیایی هم که تبهکار نباشن، نمیدونم قاتل و قاچاقچی اینا، نه، زندانیان مؤمن مطلق، یعنی که به هر دلیل گرفتاری مالی دارن الان در زندان هستن.
بسیار خوب.
در مورد مقام معظم رهبری هم اون اجازه‌ای که گفتیم، ایشون میدونید اصولا مبناشون این هست که از ثلث سهم امام به ارحام فقیر میشه داد، خیشاوندانی که فقیر باشن از ثلث سهم امام.
بله.
بنابراین این مورد رو عزیزان اگر بخوان انجام بدن دیگه نمیتونن به این شماره حسابی که ما امروز اعلام میکنیم، چون اینا بمیرن ارحام فقیر این آقا رو پیدا بکنن، خودشون باید برن پیدا بکنن. اگر از خیشاوندان فقیرشون کسی در زندان هست، برن از این پول 500 هزار تومان استفاده کنن برای آزادیشون. اما مقلدین بقیه مراجع که نام مبارکشون رو بردیم میتونن به همین شماره حسابی که عزیزان زیرنویس میکنن. ما امروز یه جلسه تقریبا 3 ساعته داشتیم با عزیزانمون در ستاد دیه که خب خیلی زحمت میکشن، انصافا فراوان فراوان. من وظیفه دارم تشکر کنم، از جمله یک کلمه شو عرض بکنم، اینا چقدر پیگیری کردن که این بیمه شخص ثالث الزامی بشه و اجباری بشه.
خوب
خیلی زحمت این سالهایی که الان به حمدالله آمار زندانیا در اثر همین بیمه کم شده. به هر ترتیب این شماره‌ای که زیرنویس میکنن مال ستاد دیه هست. قرار شده که عزیزان اگر میخوان اون 500 هزار تومان سهم امامشون رو میتونن به این ستاد دیه واریز بکنن.
اینا اینجا اینا متمرکز بشه.
بله. بله. با همون شرایطی که ما گفتیم خوب. صحبت کردیم با همون شرایط اینها برای آزادی زندانیان حتما اقدام خواهند کرد
ان شاء الله تعالی.
بله. میتونن به بانک ها مراجعه کنن، شماره ها رو هم زیرنویس کردن. من یه نمونه شم
خودم خودپردازم میتونم.
بله میتونن. من خودم امروز امتحان کردم بانک ملت، وقتی میزنی یه بخشی داره کمک های مردمی، کمک های مردمی رو که بزنین اصلا میاد ستاد دیه میاد.
خیلی
کار
خیلی
سختی نیست و کار آسانی هست انشالله. پس بنابراین عزیزان تا 500,000 تا آخر ماه رمضان، تا حالا تا شعبان بود،
یعنی یک ماه دیگه تمدید
از مراجع بزرگ یه بار تا آخر ماه رمضان اجازه تمدید.
خیلی خوب.
خیلی عزیزان پیشنهاد داشتن که چون ماه مبارک رمضان اون بحث رد مظالم رو هم ما یه بار دیگه از مراجع تقلید اجازه بگیریم. اینم مقدماتشو با بعضی از آقایان صحبت کردیم. انشاءالله هفته دیگه اون رو هم به اطلاع بینندگان عزیز خواهیم رسوند.
خیلی خوبه. خیلی از مشکلات رو حل میکنه در واقع.
مطلب دیگری که من تقاضا میکنم از همه عزیزان خوبی که انشاءالله از فردا شب به استقبال ضیافت الله ماه رمضان میرن، ببینید آقا شیطان این حقیقتی کتمانش فایده ای نداره. امروز کم نیستن. اولا من یه بار دیگه اون حقیقتی که اول صحبت گفتم تکرار بکنم، واقعا تو قصه روزه‌داری ما گلایه داریم از دولت محترم، دولتی که به هر ترتیب دایه دینداری داره. باید بابا این دیگه یکی دو ساعت بحث کار اداری، تخفیف در کارهای اداری به جایی بر نمیخوره. شما خودتون میگید آقا 8 ساعت کار 20 دقیقه است محصولش، خودشون اینجوری میگن. حالا یک دو ساعتش هم کم بشه 20 دقیقه میشه 18 دقیقه، به جای عالم نه زمین میره
اصلا اتفاق مهمی نمیاد.
ما الان از کارفرماها میخوایم تقاضا کنیم که تخفیف بدن، میگن آقا دولت تخفیف نداد، باشون تخفیف بدیم. امیدواریم دولت به این خواسته مردم هم توجه بکنه
و در واقع کمک به دینداری
دیگران، دینداری مردمه قطعاً کمک. باش اصلا بحث نماز و نهار یک ساعت وقت میگیره، اونا کجا رفت الان؟ اونا به کار اضافه میشه. ما رمضان کسی که سفره نهار پهنه. این یه تقاضایی، یه تقاضایی از مردم میخوام داشته. ببینید با همه تلاش هایی که شده ولی انسان های کمی نیستن که واقعا محتاج نان شبشون هستن. آبرومندن روزدارانی که دم افطار نیازمندن. من به نظرم اگر یه طرحی رو خود مؤمنین، یه طرح پیچیده نیست، تو مساجدشون یک افطار ساده یعنی یک نون و پنیر و خرما و یه چه میدونم سوپی آشی دم افطار پهن بکنن، کسی معطل این افطار ساده حداقل نباشه.
بله خیلی خوبه.
الان ببینید آمارهایی که دارن میدن، من نمیخوام دقیق آمار رو بگم، میگن چقدر چند درصد مردم باز محتاج نان شبشون هستن. حالا ماه رمضانه، یکی از بهترین خیرات عزیزانی که دستشون میرسه، توانایی مالی دارن، یکی از بهترین خیرات همینه. پیچیدم نیست، مؤمنین متدعی بابا یه نون و پنیر و خرماست یه سوپ آشی بخوان تو ما. این دیگه نکنن آقا به تشکیلات میخواد، اداره و ستاد و اینا، نه چهار تا خیر میخواد توی ماه رمضان.
بله.
خیرات پدراشون، خیرات امواتشون، خیرات گذشتگان.
خیلی هم تجملاتی برگزار. بله. نکنیم که اساسا برگزار نشه.
ساده سفره های. بله. افطار ساده که حداقل هر کسی که گرفتاری مالی داره بگه آقا من شب تو مسجد فلان، مسجد محلمون یه نون و پنیر و یه سوپ آش حداقل پیدا میشه.
بله.
و مخصوصا من دیروز یه خانومی میگفت، من دخترم سال اول تکلیفشه، با ایشون میگفت، میگفت من یک ذره گوش ندارم که در این یک ماه رمضان، یک ذره یک سیر گوش نمیتونم بخرم تو یک ماه رمضان برای فرزند خودم، برای دختر سال اول بودم. آقای شهتی از فردا شب، از پس فردا شب سفره افطار نگاه کنید، از چقدر ما چیز اضافه میکنیم فقط.
بله.
یه درصدی، من میگم 5%، 10%، عزیزان اگه شما به فکر دخترت هستین که غذاش خوب باشه، سحرش خوب باشه، دختر همسایه، دختر فقیر، دختر نیازمند، اونم سال اول تکلیفشه. اگه دختر شما سال اولشه، پسر شما سال اولشه، اونم سال اولشه. اینو انشالله رسیدگی داشته باشه.
و در واقع دو تا ثواب رو برای خودمون میخریم، یکی انفاق و کمک به دیگران و یکی ثواب افطاری دادن.
افطار ببینید روایاتش دیگه مفصله، من فطر منکم صائما. اینو تقاضا میکنم عزیزان، در روایت داریم امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن که پیامبر دم افطار که میشد به من میگفت، امیر مؤمنان به من میفرمود علی جان در خانه رو باز بذار هر کی میخواد بیاد تو. ما اهلش نیستیم. در خانه نمیخواد باز بکنیم، یه سفره تو مسجد محلمون بیاندازیم، هر کی میخواد تو مسجد بیاد
بله.
سر سفره افطار بنشینه، که حالا بیش از اینش باشه انشالله برای یه فرصت دیگه.
ما 4 دقیقه فرصت داریم
اصلا به دیگری که باز میخوام عرض بکنم، یه چند تا مراقبت در ماه مبارک رمضان هست. ببینید به هر ترتیب نمیخوایم که یه همچور یه چیز که نیست که سر و ساده آقا یه ماهی بود و ضیافت الله و جشن رمضان و یه چند تا سریال ها زیادتر شد و آخر رمضان هم تمام، چی دست ما آمد. من خواهش میکنم همه عزیزان کمک بکنن یه دو سه تا مراقبت رو حداقل بیشتر کن.
خیلی خوبه.
یکی این که من بدون مقدمه عرض بکنم، دیگه اینا پنهان کردنش فایده نداره، ما مقدمه بگیم آقا هست نیست، آمار چقدره. ماهواره تو خونه ها زیاد شده، نمیخوام آمار بدم درصد بگم، جای انکار نیست. حداقل بیاین بابا تو این ماه رمضان از فردا شب که شب اول ماه رمضان، یک ماهه خب بریم مهمانی خدا، این ابزار گناه رو از زندگیامون جمع کنیم. آقای شهید خدا میدونه بینندگان از این بحث سیاسی نیستا، من کاری به بحث سیاسی ندارم. باور بکنید الان دشمن هدف قرار داده اخلاق خانواده های ما رو. میگن آقا چیزی نیست، سریاله. سریال یه جوری برنامه‌ریزی کرده وقتی شما 3 قسمتشو دیدید تمام شد، تمام ارزش‌های اخلاقی تو زندگی فرزندت از بین میره
بدون اینکه حتی خود اون متوجه بشه.
اونا حساب شده برنامه‌ریزی کردن. بنابراین حداقل این ماه رمضانی کوتاه بیاین، اگه خواستیم بعد از ماه رمضان دوباره برگردیم، ان شاءالله بر نمیگرد.
خیلی خوب،
ان شاءالله ماه رمضان حجاب ها بهتر باشه. البته من اینجا بگم، خیلی هم میگن آقا کسی حجابش خوب نبود روزه نگیره، نه حتما روزه‌شو بگیره، ولی انشالله ما به برکت ماه رمضان حجابش هم بهتر باشه. و حرف دیگری که میخوام عرض بکنم، مراقبت دوم این است که این سر سفره افطار و سحرمون لقمه حلال بزنیم. عزیزان پدرهای خانواده مخصوصا نگذارید بچه هاتون خودتون خانوادتون سر سفره افطار با حرام افطار بکنید. اگه خمس مارمون رو هنوز شیطان نگذاشته بدیم، عیب نداره، شیطان زورمون نرسید به شیطان، عیب نداره، حداقل بریم بابا خمس یک ماه رمضانمون رو مالمون حلال بکنیم. نیست؟
خیلی به همین اندازه،
بله. چقدر سحر و افطارمون، دفتر مرجع تقلید برید، من قول میدم به شما اونجا شما رو حبس نکنن، زندانی نمیکنن، بگید آقا شیطان بر ما مسلط نیست، میتونیم خمس همه اموالمون رو بدیم، حداقل خمس سحر و افطارمون پاک. خدا رحمت کنه مرحوم زاهد میفرمودن در نجف دزدی بود، یه دزد میشناختنش همه به دزدی، ولی روزه میگیره. حالا کس دزدی میکنه میگیم روزه نگیر، با روزه بگیره بلکه انشالله روز برگرد.
بله راه نجات باشه.
دزدی میکرد، دم افطار که میشد میدید همه اموالش دزدیه، میامد تو کوچه و بازار به مردم التماس میکرد، میگفت یه لقمه حلال بده من افطار بکنم. مردم باور نمیکردن، فکر میکردن میخواد دوباره به یه بهانه مردم رو
سرکشه کنه. داره.
گاهی یکی دو ساعت کسی چیزی بهش نمیداد، صبر میکرد تا یه لقمه حلال. ما لقمه حلال، ما با دزدام دم افطار ماه رمضان میگن با حلال افطار بکن، دزد بود ولی میگفت افطار میخوام با لقمه حلال. میاییم سحر و افطارمون رو انشالله. اگر زورمون نرسیده که کل مالمون رو حلال بکنیم. و حرف آخر این که خیلی سفارش شده در ماه رمضان، احسنو فی شهر رمضان الی عیالکم، با خانواده ها اخلاق
خوش رفتار باشین،
حقد و که اگه هنوز با کسی قهرین اجازه ورود به ماه رمضان،
روزه و گرسنگی و اینا نگیم،
یعنی یقین نشوشون ورود به رمضان پیدا نکردیم. انشالله با اخلاق خوب و مخصوصا خدا سلامت بده که از عزیزان میگفتش که بعضی از ماها آب، ببخشید این جمله رو میگم حرف قشنگی، میگفت بعضی از ماها آبروی ماه رمضان رو میبریم، اینقدر بد اخلاقی میکنیم که زن و بچه‌ها میگن خدا یا کی زودتر این ماه رحمت سایش از سر ما برد. ان شاء الله اتفاق
نیفته. خیلی خوب، خیلی ممنون حاج حسین، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، خیلی ممنون از توجه شما، تشکر میکنم از آقای میرحسینی و دوستان خوب ما در پخش که این چند دقیقه اضافه رو به ما دادند و خدمت جای حسینی بودیم. در مورد اون شماره حسابی هم که اعلام کردیم در مستطاد دیگه، دوستان میتونن غیر از سهم امامی که در واقع واریز میکنن به اون شماره حساب، کمک های خودشون هم واریز بکنن و از این جهت هم انشالله اتفاق مبارکی بیفته. این بشارت رو بازم تکرار بکنم، ما سحرهای پرنور ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه سحر در محضر حاجای فرحزاد و خدمت شما خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاجای حسینی.
خلق فسوى يا من قدر فدا يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي الهلكى يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا الله يا من في البر والبحر سبيله يا من في الآفاق آياته يا من في الآيات برهانه يا من في الممات قدرته يا من في القبور عبرته يا من في القيامة ملكه يا من في الحساب هيبته يا من في الميزان قضاءه يا من في الجنة ثوابه يا من في النار عقابه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغالي.